افزایش قطعهای هدفمند و انفجار یک موتر بمبگذاری شده در سفارت ایتالیا در کابل انفجار تلفات در پی نداشت. برگشت ایالات متحده به معاهده تغییر اقلیم و اشتراک نماینده آمریکا در نشست به این منظور. به برنامه پنج شام رادیو آزادی خوش آمدید. روزتان بخیر. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستیم. با فهرست کامل برنامه برخواهیم گشت، اما نخست خبرها. سلطان محمد سرور خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
نظامیان افغان از دفع یک حمله طالبان در غزنی خبر می دهند. رولاند کوبیا نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان از اظهارات اخیر جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا استقبال می کند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا چگونگی واکنش در برابر بازداشت الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین را بررسی می کنند. و در ادامه اعتراضات در بلاروس دیروز 160 تن بازداشت شدند. مشروع اخبار. نظامیان افغان از دفع یک حمله طالبان در ولسوالی قره‌باغ غزنی خبر می دهند. قول اردوی 203 تندر می گوید تلفات سنگینه به شورشان وارد شده است. ایمل خان مومند سخنگوی این قول اردو به رسانه ها گفت:
شب گذشته ترورستان طالب در منطقه چوک زردالوی ولسوالی قره‌باغ بالای موازی نیروهای امنیتی دفاعی حمله گروهی انجام دادند که با واکنش شدید نیروهای دفاعی و هوایی روبرو شد و در نتیجه مکمل شکست خوردن و عقب زده شدند. در نتیجه آتشبازی متقابل نیروهای امنیتی دفاعی 13 تن از طالبان کشته شده و به شمول یک قمندان آنها 9 تن زخمی شدند.
سخنگوی قول اردوی تندر می افزاید که یک مقدار مهمات و اسلحه طالبان نیز از بین رفته و برخی ارساد آنها در ساحه نبرد باقی مانده است. طالبان هنوز در مورد کدام تبصره نکردند. یک خبر دیگر می گوید که در حمله مسلحانه به کارمندان سرمیاش در غزنی 2 تن زخمی شدند. سمیع الله صدیق رئیس محلی سرمیاشت امروز به رادیو آزادی گفت که این حمله به کاروان موترهای سرمیاشت ظهر امروز صورت گرفت. او گفت که کارمندان سرمیاشت بعد از خدمات بشردوستانه در ولسوالی قره‌باغ برمیگشتند که به این حمله روبرو شدند. آقای صدیق می افزاید که کارمندان سرمیاشت بعد از هماهنگی با مقامات دولت و طالبان به قره‌باغ رفته بودند و در مورد اینکه حمله از سوی چه کسی شده تحقیقات می‌شود. مقامات امنیتی بغلان از کشته شدن 6 نفر از طالبان در مسیر شاهرای پلخبری بغلان خبر می‌دهند. مقامات می‌گویند چند نفر دیگر از طالبان در این عملیات زخمی شدند. محمد ویس صمیمی قماندان امنیتی بغلان امروز بر رسانه‌ها گفت که یک تن از ماین‌گذاران طالبان نیز میان کشته شدگان است. او می‌گوید این درگیری هنگام آغاز شد که نیروهای امنیتی می‌خواستند در امتداد این شاهرا 5 پوسته امنیتی افراز کنند و طالبان جلوگیری کردند. طالبان هنوز در مورد تبصره نکردند. رولاند کوبیا نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان از اظهارات اخیر جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا استقبال کرده که گفت واشنگتن روابط با متحدان خود در جهان را ترمیم می کند. آقای کوبیا در توییت دیروز خود گفت که چنین تصمیم تلاش های جامعه جهانی برای حمایت بهتر از مردم افغانستان را اثر تنظیم خواهد کرد. این اظهارات از سوی نماینده خاص اتحادیه اروپا در حال ایراد می شود که جامعه جهانی در کنفرانس سال گذشته در ژنو میلیاردها دلار کمک جدید که برخی آن مشروط است تا سال 2024 با افغانستان تعهد کرد. همچنین قرار است وزیران دفاع ناتو در گردهمایی ماه آینده درباره حضور نظامی این پیمان در افغانستان تصمیم بگیرد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز چگونگی واکنش در برابر بازداشت الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین را بررسی می کنند. پلیس روسیه 2 روز پیش تظاهراتی را که به خاطر رهایی ناوالنی در سرتاسر کشور برگزار شد سرکوب و هزاران معترض را بازداشت کرد. جوزف بورل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محکوم کردن بازداشت تظاهر کنندگان گفت که روی اقدامات بیشتر علیه روسیه غور خواهد شد. برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستار تحریم‌های بیشتر بر مسکو شدند. الکسی ناوالنی که در تابستان گذشته در روسیه شدیداً بیمار و به جرمنی انتقال داده شد، در آنجا تشخیص شد که به گاز نویچوک مسموم شده و تداوی گردید. او هفته گذشته هنگام برگشت به مسکو بازداشت شد. در ادامه اعتراضات در برابر اقتدار لوکاشنکو در بلاروس دیروز 160 نفر بازداشت شدند. این تظاهرات که به دنبال اعلان پیروزی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ماه آگوست آغاز شده، از چندین ماه به این سو ادامه دارد. تظاهر کنندگان ادعا می کنند که در نتایج انتخابات تقلب صورت گرفته است. از آغاز تظاهرات تاکنون هزاران نفر بازداشت شدند. اتحادیه اروپا و چندین کشور غربی پیروزی لوکاشنکو در انتخابات را به رسمیت نشناختند. و یک نمایش لباس زنانه دیروز در کنار یک حوض در محوطه سفارت بلژیم در ریاض پایتخت عربستان سعودی اجرا شد. مدل‌ها چپن محلی به نام عبایه را که برای زنان به طرز جدید ساخته شده بود به نمایش گذاشتند. این نمایش از سوی سفارت بلژیم سازماندهی شده بود. این چپنها که از سوی شادخت صفیه حسین دیزاین شده بود، یک ترکیب از آمیزش فرهنگ سعودی با طرز لباس غربی پنداشته شد. پایان اخبار.
تشکر از سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ساعت 5:07 آنچه که در این برنامه میشنوید. افزایش قتل‌های هدفمند و انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در سفارت ایتالیا در کابل. یکی از مسئولین میگوید
یگر در واسطه نولان کروزر هدف انفجار ماین قرار گرفته، خوشبختانه تلفات در پی نداره، اما خسارات اندک مالی در صاحب جا گذاشته است.
برگشت ایالات متحده به معاهده تغییر اقلیم و اشتراک نماینده امریکا در نشست به این منظور، کدام واکسین ضد کرونا در افغانستان تطبیق می شود؟ وزارت صحت عامه می گوید
واکسینی که برای افغانستان گفتن مناسب است برای زنجیره سرد و اینا، واکسین پانتون آکسفورد که به نام استرازنیکا یاد می شود واکسین است.
شکایت یک شاگرد مکتب رو از نبود کتب به زبان ازبکی.
بسیار کوشش دارم تا ازبکی را معیاری نوشته کنم و بخوانم و هنوز هم به آن نرسیدم. تقاضای مهم این است باید کتاب های ازبکی به دسترس ما بیاید.
در این مورد گزارش را از فاریاب میشنوید. و برنامه های هفتگی رادیو آزادی کودک و ورزش را فراموش نکنید. یک موتر مربوط به سفارت ایتالیا در کابل هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. یک منبع در فرماندهی پلیس کابل با تایید این خبر میگوید که در این رویداد به هیچ فرد آسیب نرسیده است. در همین حال فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس به رادیو آزادی میگوید که این انفجار در منطقه پروان دوم مربوط به ناحیه چهارم شهر کابل رخ داده است. سفارت ایتالیا در کابل تا حال در این موارد به رسانه‌ها چیزی نگفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه قتل‌های هدفمند و انفجارها در کابل، صبح روز دوشنبه یک موتر مربوط به سفارت ایتالیا هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. یک منبع در فرماندهی پلیس کابل که به علت حساسیت موضوع نمیخواهد نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که در این رویداد هیچ آسیبی به کارکنان سفارت ایتالیا وارد نشده است. منبع در این مورد جزئیات بیشتری را نمی کند. در همین حال فردوس فرامر سخنگوی فرماندهی پلیس کابل تایید می کند که انفجار در منطقه پروان دوم مربوط به ناحیه چهارم کابل صورت گرفته است. آقای فرامرز بر رادیو آزادی گفت
اولی ساعت 7:35 دقیقه در مربوطات ناحیه چهارم ساحه پروانه دو یک رادواستی نولان کروزر ردف انفجار ماین قرار گرفته. خوشبختانه تلفات در پی نداره، اما خسارات اندک مالی در صاحب جا گذاشته است.
با تماس‌های زیاد با سفارت ایتالیا در کابل، این سفارت به تماس‌های ما پاسخ نداد. این در حال است که نزدیک به 2 ماه پیش نیز یک موتر مربوط به سفارت روسیه در کابل هدف ماین قرار گرفت که در آن زمان وزارت خارجه روسیه تایید کرد که در این انفجار یک دیپلمات این کشور زخمی شده است. قتل‌های هدفمند و خشونت‌ها در حال رو به افزایش‌اند که هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر از 8 روز به این سو هیچ نشستی را در پیوند به پایان جنگ و تأمین صلح در افغانستان برگزار نکردند. هیئت مذاکراتی دولت افغانستان طالبان را مسئول توقف این گفتگوها می داند، اما هیئت طالبان میگوید که هنوز هم مصروف بحث‌های درونی برای ترتیب و توحید آجندا هستند. در همین حال یوسف کالا رئیس سازمان علمای محمدیه و معاون پیشین رئیس جمهور اندونزیا در دیدارش با هیئت گفتگوکننده دولت افغانستان میگوید ادامه خشونت‌ها گفتگوهای صلح را زیر سوال میبرد. وزارت دولت در امور صلح میگوید که آقای کالا در این دیدار ابراز امیدواری کرده که هر دو طرف با اعلامی آتش بس صلح و امنیت را تأمین کنند. ناجی انور خنگوی این وزارت میگوید
آقای استانکزی ضمن از اینکه نقش اندونزیا را در مذاکرات صلح افغانستان سازنده خواند، خواهان ادامه همکاری های کشور در روند صلح شد و همچنان ابراز داشت که تامین آتش بس و مذاکرات مؤثر از اولویت های هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان است.
توقف قسمی گفتگوهای صلح، افزایش قتل‌های هدفمند و شدت گرفتن جنگ همه در حالی هستند که به تازگی حکومت افغانستان گفته است که طالبان برای فصل جدید جنگ آمادگی می‌گیرند و نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در حالت آماده باش هستند. از سوی دیگر گروه طالبان میگوید که متعهد به ادامه و موفقیت گفتگوهای صلح است، اما اگر این گفتگوها به هر بهانه متوقف شود گزینه دومی این گروه جنگ است.
در گزارش شنیدید که قتل‌های هدفمند در کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان افزایش یافته. کابل تقریبا هر روز شاهد یک انفجار است. نیروهای امنیتی افغان و هم طالبان برای جنگ آمادگی می گیرند. در این حال حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز در سخنرانی خود به قوای هوایی گفت که طالبان نیت صلح را ندارند و آنها هم برای جنگ آمادگی می گیرند. بیشتر در این گزارش. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان طالبان را متهم کرد که نیت صلح واقعی را ندارند. او گفت که طالبان تا هنوز مانند گروه تروریستی فعالیت میکنند. آقای محب در سخنرانیش در قول اردوی هوایی گفت دولت 5.5 هزار زندانی طالب شامل مجرمین، قاچاقبران، دزدان و قاتلان را رها کرد. اما با گفته آقای محب طالبان نه تنها که جنگ و خشونت را کاهش ندادند، بلکه در کنار مذاکرات صلح و صدای بلند صلح هم لبیک نگفتند.
ولی طالبانو دو صول دا غاگ
طالبان به صدای صلح پاسخ رد دادند. نیروهای امنیتی و دفاعی ما را هدف گرفتند، بر آنها حمله کردند، در شاهراها موتر و وسایط را متوقف کردند، مردم را پایین کرده کشتند و زندانی ساختند، گمرکات غیر قانونی ایجاد کردند، به سرک ها برآمده مردم را آزار و اذیت کردند. در شهرهای بزرگ به ویژه در کابل هر کسی که صاحب فکر و نظر بود هدف گرفته به شهادت رساندند. تیم مذاکره کننده دولت برای مشوره به افغانستان آمد. آنها ثابت کردند که خانه و بادارانشان کجاست. برای گفتگو نزد بادارانشان به آنجا رفتند.
افغانستان تا دوی ثابت کرده که دوی کرد، دوی باداران چیرته دی لال خپل باداران سره خبرو ده.
منظور از اظهارات آقای محب اشاره به وقفه 20 روزه پس از 3 ماه مذاکره بود که هیئت مذاکره کننده دولت برای مشوره به افغانستان و هیئت طالبان به رهبری ملا برادر و پاکستان رفت. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر گفت که هیئت طالبان برای دیدار با مقام‌های پاکستانی درباره مشکلات پناهجویان افغان، رفت و آمد افغانان به پاکستان، مسئله زندانیان و چالش‌های فرارراه تجارت میان دو کشور به اسلام‌آباد سفر کرده است. عبدالله محب مشاور امنیت ملی همچنان گفت که دوام حمله طالبان بر پروژه های عام المنفع ثابت می کند که این گروه تروریستی بوده و نیت صلح را ندارد. با گفته او همزمان با آغاز گفتگوهای صلح رویدادهای امنیتی در افغانستان افزایش یافتند. در ضمن در 3 ماه اخیر حملات هدفمند هم رو به افزایش بوده که در نتیجه آن فعالان مدنی، خبرنگاران، سیاستمداران و کارمندان دولتی کشته شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت صحت عامه افغانستان که گفته که همگیری ویروس کرونا در سراسر کشور رو به کاهش است. به گفته مقام های این وزارت شمار مبتلایان و جانباختگان موج دوم ویروس کرونا در 1 ماه اخیر کاهش یافته است. با این حال آنها از احتمال ورود نوع جهش یافته ویروس کرونا اظهار نگرانی کرده و گفتند که تا اوایل تابستان آینده تنها برای 20% جمعیت کشور با کمک جهانی واکسین تهیه خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های وزارت صحت افغانستان می گویند با کمک جامعه جهانی تا میانه ماه سرطان آینده برای 20% جمعیت کشور می توانند واکسین خریداری کنند. معصومه جعفری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی می گوید که به کمک سازمان صحی جهان، اتحادیه بین المللی واکسین، بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی تا اواخر 2 سال آینده حدود 40% جمعیت کشور واکسین خواهند شد. این در حالی است که خانم جعفری از کاهش ابتلا به ویروس کرونا در کشور خبر می دهد و می گوید در 2 هفته اخیر شمار مبتلایان کووید 19 در سراسر کشور کاهش یافته است.
واکسینی که برای افغانستان گفتن مناسب است برای زنجیر سرد و اینا، واکسین پانتون آکسفورد که به نام استرازنیکا یاد میشه، او واکسین است و از هندوستان را اگر میگن در داخل هندوستان تولید میشه، او هم از همی کمپانی است، از واکسین استرازنیکا است.
به گفته این سخنگوی وزارت صحت، امکان خریداری واکسین ضد کرونا از کشورهای دیگر محدود است و بر رعایت توصیه‌های بهداشتی برای پیشگیری از این ویروس تاکید میشود. نوع جهش یافته ویروس کرونا ابتدا در بریتانیا شناسایی شد و بعد به کشورهای دیگر انتقال یافت. گفته می شود که این نوع ویروس در ایران تشخیص شده و نگرانی ها از انتقال به افغانستان افزایش یافته است. فرید عمری متخصص بیماری های عفونی تاکید می کند که حکومت باید بر مرزهای مشترک با کشورهای همسایه کنترل بیشتری داشته باشد و آزمایش کرونا را قبل از آمدن به افغانستان اجباری کند.
دولت افغانستان در این باز هم مکلفیت دارد که مرزهای خود را قرنطین کند، یعنی مرزهای خود را بسته کند با کشورهای همسایه، تا در صورت امکان اگر داشته باشد. در غیر از او کسایی که از کشورهای همسایه به داخل افغانستان میآیند، زمانی که برایشان پاسپورتشان دخولی میزنه، اینها باید سند دقیق از مرجع دقیق کرونا را باید با خود داشته باشند.
این در حالی است که بر اساس آمار رسمی از آغاز همگیری ویروس کرونا در افغانستان تا کنون 54750 تن به این ویروس مبتلا شدند. 2390 تن جان باختند و 47365 تن بهبود یافتند.
این در حالی است که شیوع یک نوع بیماری مزمن در یکی از روستاهای ولایت جوزجان مردم را نگران ساخته. رئیس صحت عامه جوزجان تایید می کند که بیماری تا کنون جان 2 کودک را گرفته. کودکان با مصاب شدن به این بیماری شدیداً گلودرد می شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ساکنان قریه الکرابات ولسوالی خانقاه جوزجان از افزایش رقم مبتلایان به بیماری گلودردی ساری و کشنده ابراز نگرانی می کنند. خیر محمد از قریه الکرابات است. او برادی وازادی گفت:
به قریه ما مریض گلودردی بسیار زیاد است. خیلی رنج میبریم، خیلی مشکلات زیادی داریم. در هر خانه یک نفر دو نفر در این مریض گلودردی مبتلا شده. خصوصا هم در قریه ما اطفال گرفتار شده است.
الکرابات یکی از قریه های ناامن در مسیر شبرغان آقچه واقع است. ساکنان الکرابات از حکومت، بخش‌های صحی و مؤسسات همکار خواستار جلوگیری از افزایش بیماری گلودردی در قریهشان شدند. دکتر عبدالغفار خوشیوال، رئیس صحت‌دامی جوزجان، شیوع این بیماری را تایید کرد و گفت که تاکنون دو کودک 14 و 12 ساله در اثر ابتلا به این بیماری در قریه الکرابات جان خود را از دست داده‌اند.
بله، مشابه دیفتری عراض میت از اون خاطر خمبلش گرفته شده، نمونه‌گیری شده، روان شده کابل که نتیجه بده.
بر اساس معلومات خوشیوال، پس از بررسی‌های ابتدایی واضح شد که در 50 خانواده الکرابات کودکان و گلودردی ساری و کشنده مصاب شدند. مسئولان صحت عامه جوزجان جلوگیری از شیوع این بیماری فوراً ده بستر را در شفاخانه اطفال افغان ترک شبرغان و ده بستر دیگر را در شفاخانه ولایتی جوزجان آماده کردند. تا حال آمار مشخصی از ابتلایان به بیماری گلودردی ساری در افغانستان وجود ندارد، اما مسئولان صحت عامه جوزجان از مبتلا شدن 50 خانواده در قریه الکرابات ولسوالی خانقای جوزجان خبر می‌دهند. قرار اظهارات رئیس صحت عامه جوزجان اگر واضح شود که این بیماری دیفتری است، زندگی مردم جوزجان را با خطر جدی مواجه می‌سازد. او علاوه کرد در صورت تثبیت شدن آن به بیماری دیفتری، دوای آن در بازار و ریاست صحت عامه جوزجان قابل دسترسی نیست. دیفتری نوع بیماری شدید و بالقوه کشنده است که باعث گلودردی، تب شدید و گرفتگی صدا می شود. میزان مرگ میر آن در میان کودکان و افراد مسن بالاست.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
ساعت 5:22، نزدیک به 200,000 جلد کتاب‌های درسی ازبکی و ترکمنی به متعلمین مکاتب در فاریاب نیاز است. مسئولان محلی می‌گویند شاگردان زبان‌های سوم را هنوز هم بدون کتاب می‌خوانند. روی این دلیل شاگردان مکاتب در فاریاب زبان‌های مادریشان را به صورت معیاری خوانده و نوشته نمی‌توانند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
با وجود این که زبانهای ترکمنی و ازبکی شامل نصاب تعلیمی کشورند، اما شماری از گویندگان آن در ولایت فاریاب میگویند به علت نبود کتاب شاگردان از آموزش‌های معیاری این زبانها محرومند. وحید الله متعلم صنف نهم یکی از مکاتب شهر میمنه مرکز فاریاب است. او میگوید با وصف این که زبان مادریش ازبکی است، اما تا حال توانایی خواندن و نوشتن معیاری این زبان را نآموخته است.
تا صنف نهم مکتب را بدون کتاب خوانده ایم. بالی هم کتاب نداریم. بسیار کوشش دارم تا ازبکی را معیاری نوشته کنم و بخوانم. و هنوز هم به آن نرسیدم. تقاضای مهم این است باید کتاب های ازبکی به دسترس ما بیاید و ما زبان مادری خود را بیاموزیم. اینقدر بیتوجهی بس است.
افزون بر مرکز ولایت، نبود کتب درسی زبانهای سومی در ولسوالی‌های فاریاب نیز هنوز یک چالش است. عالم نظر متعلم صنف 12 یکی از مکاتب ولسوالی خانچهارباغ یک کتاب درسی کهنه و فرسوده زبان ترکمنی را به چاپخانه در شهر اندخوی آورده تا برای خودش و صنفی‌هایش آن را کپی کند. میگوید در تمام دوره مکتب او و همصنفانش از سوی وزارت معارف کتاب زبان ترکمنی را دریافت نکرده اند.
بله، مادر من ترکمنی است، اما زبان ترکمنی را خواندم، اما کتاب را ندیدم. بله ندیدم، ظاهری شکل کتاب ها را ندیدم. تقریبا 50% 60% اندوان است که نمیتوانم.
ریاست معارف فاریاب کمبود کتاب‌های درسی زبان‌های سومی را در این ولایت تایید می‌کند. عزت الله خوشبین رئیس معارف فاریاب به رادیو آزادی گفت که نزدیک به 200 هزار جلد کتاب زبان‌های ترکمنی و ازبکی به متعلمین این ولایت نیاز است. این در حالی است که وزارت معارف افغانستان نزدیک به 3 ماه پیش از آغاز روند انتقال کتب درسی زبان‌های سومی به ولایات خبر داده بود. اما اینجا در فاریاب هنوز خبری از رسیدن این کتاب ها نیست. نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت تا حال به بیشتر از 8 ولایت کتاب زبانهای سومی فرستاده شده است، اما وی مشخص نگفت که مشکل کمبود کتب درسی زبانهای سومی در فاریاب چه زمانی حل خواهد شد.
ما چند قبل روند توزیع کتاب‌های زبان سوم را آغاز کردیم و تقریبا در بیشتر از 8 ولایت کتاب‌ها توزیع شد و کتاب زبان ازبکی چون تقاضا برش بسیار زیاد بود، بنابراین ما در نظر داریم دمی ماه‌های نزدیک حدود بیشتر از 200 هزار جلد کتاب لسان ازبکی را باز هم چاپ بکنیم و نظر به نیازمندی به ولایاتی که برش نیاز مبرم دارن بر اونا بفرستیم.
با این همه گویندگان زبانهای سومی در ولایت فاریاب امیدوارند تا کتابهای زبانهای مادریشان هرچه زودتر به این ولایت فرستاده شود تا فرزندانشان آن را به صورت معیاری بیاموزند. ماده 43 قانون اساسی افغانستان دولت را مکلف می سازد تا زمینه تدریس زبانهای مادری را در مناطقی که به آنها تکلم می شود فراهم کند.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 5:26 دقیقه به وقت افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا فعالیتش را در مبارزه با تغییرات اقلیمی در سطح بالا اثر میگیرد. قرار است جان کری نماینده خاص رئیس جمهور بایدن در امور تغییرات اقلیمی در نشست سران عضو معاهده اقلیمی پاریس شرکت کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اولین روز کاریش امریکا را به معاهده اقلیمی پاریس بازگشتاند. صفی‌الله استانکزی با استناد به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد جزئیات می‌دهد.
هلند میزبان نشست سران کشورهای عضو معاهده اقلیمی پاریس است. قرار است جان کری نماینده خاص رئیس جمهور جو بایدن در امور تغییرات اقلیمی با شرکت در این نشست آنلاین فعالیت ایالات متحده در مبارزه با تغییرات اقلیمی را دوباره آغاز کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 20 جنوری در اولین روز کاری با امضای فرمان آمریکا را به معاهده اقلیمی پاریس بازگشتاند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا کشورش را از این معاهده برون کرده بود. قرار است نشست سران تغییرات اقلیمی با حضور هان جانگ معاون صدر اعظم چین، انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا و دیگر رهبران جهان برگزار شود. هدف از این نشست آنلاین دستیابی بر راه حل‌های عملی و برنامه‌ریزی برای مقابله با تغییرات اقلیمی تا سال 2030 است. در آستانه این نشست بیش از 3000 دانشمند از سراسر جهان خواستار آن شدند که رهبران کشورها برای مقابله با پدیده گرم شدن جهانی هوا تدابیر بیاندیشند و از مردم محافظت کنند. این دانشمندان که 5 برنده جایزه نوبل نیز در بین آنها هستند تأکید کردند که گرم شدن سریع هوای جهان همکنون اختلالات بزرگی را موجب شده، از جمله خشکسالی، آتش سوزی و سیل. آنها سپس هشدار دادند که در صورت عدم مقابله با این پدیده جهان شاهد گسترش فقر، کمبود آب، خسارات در بخش زراعت و شتاب مهاجرت ها خواهد شد. به گفته مرکز جهانی سازگاری اقلیمی، تغییرات آب و هوایی می تواند تولید مواد غذایی در جهان را تا 30% کاهش دهد و همزمان به افزایش سطح دریاها، وقوع طوفان‌های بزرگتر و مهاجرت صدها میلیون نفر از ساکنان شهرهای ساحلی منجر شود. ایالات متحده آمریکا در دولت دونالد ترامپ از معاهده اقلیمی پاریس خارج شده بود. آقای ترامپ معاهده اقلیمی پاریس را در مبارزه با تغییرات اقلیمی به گفته او ناکارا خوانده بود. او در جریان مبارزات انتخاباتی در سال 2016 گفته بود که برای کمک به صنعت تیل و زغال سنگ آمریکا از معاهده پاریس بیرون خواهد شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان. تشکر که تا کنون ما را همراهی کردید. رسیدیم به نیمه برنامه. حالا همکارم